متفاوت هست و بیشتر باید در مصرف گاز مدیریت بشه. بفرمایید که اولا شما چه تعداد نیرو دارین؟ چقدر با گاز سر و کار دارین؟ حالا به لحاظ گرمایشی، به لحاظ کاری؟
نیروهای ما حدوداً 70 نفر میشن مستقیمی که تو خود کارخونه کار میکنن و غیر مستقیم هم بیرون از کارخونه تا حدود 150 نفر میرسن.
درسته. بحث گرمایشی که دارین برای حال تولیداتتون هم فکر کنم تا حدودی نیاز به مصرف گاز دارید، اما بیشتر برقه.
بله، با توجه به ارتفاع سقف سالون‌ها احتیاج به گرماتاب داریم، بابت گرم کردن مجموعمون برای استفاده گاز رو داریم تو طول فصل سرما.
بفرمایید که در این مدت زمان چطور باید مدیریت کنیم مصرف گاز رو و کارخونه‌ها چطور باید بهینه مصرف کنن، چه خودشون چه کارکنان، چه برای روند این که حالا میخوان کارخونه رو گرم کنن یا به لحاظ تولید نیاز به گاز داشته باشن؟
برای گرم کردن مجموعه ها ساعتهایی که پرسنل دارن کار میکنن اوایل صبح که احتیاج داره اینو استفاده کنن، ولی تو طول زمانی که هوا با اومدن آفتاب گرم میشه حتما وسایل گرمایشیشون رو مقدار مصرفشون رو بیارن پایین یا خاموش کنن که مصرف انرژی پایین بیاد.
درسته. میخوام بدونم از نظر شما به عنوان کسی که 27 سال فعالیت داره در زمینه تولید و مدیریت مصرف برق و گاز رو هم به خوبی تونسته انجام بده، مصرف بهینه گاز در روند تولیدات کارخونه ها و تولید ملی چه تأثیراتی داره؟
من یک کلامی از آقا رسول الله میگم. آقا رسول الله میفرمایند در کنار آب در مصرف آب صرف جویی کنید. ما برای گرم شدن بدنمون احتیاج به دمای 30 درجه نداریم، 27-28 درجه نداریم، با دمای 18 تا 21 درجه هم اون گرمایی که بدن ما احتیاج داره تامین میشه. اگر همین موضوع رو چه خونه ها، چه کارخونه ها، چه جاهای تجاری که دارن استفاده میکنن از گاز اینو رعایت بکنن، به لطف خدا به مشکلی بر نمیخوریم.
بسیار ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما. انشاءالله که موفق باشید. ممنونم از همراهیتون با برنامه به احترام ایران. خدا رو نگهدارتون.
بزرگوارید، ممنونم. منم به احترام ایران و مردم ایران خواهش میکنم دوستان اون اسلامی بودن خودمون رو رعایت کنیم، که اسلام تمام مسائل زندگی ما رو برای ما باز کرده و به ما نشون داده. اسلام، اسلام، اسلام. یا علی.
خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما مخاطبان عزیز در این بخش گزارشی. تا گزارش بعد شما رو به خدا میسپارم. همچنان شنونده برنامه خودتون باشید.
همچنان شنونده برنامه به احترام ایران هستید. از همه شما شنوندگان محترم سپاسگزاری میکنم. در بخش پایانی برنامه صحبت ما در مورد واژه بسیار مهم ایثار و نقشی که هموطنان میتوانند از رهگذر از خودگذشتگی و ایثار در مصرف بهینه انرژی و گاز داشته باشند که اون بهره و در حقیقت فایدهش نصیب همه هموطنان ما بشه، همه اون کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی مشغول به کار هستند با مصرف بهینه گاز. ما در این ارتباط همچنان شنونده صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمی جناب آقای امیری طیبی هستیم. فکر میکنم در این ارتباط هم صحبت های زیادی داشته باشه جناب آقای طیبی.
یکی از تفاوت‌های جدی منطق اسلام و منطق مادیگرایی که دو رویکرد تمدنی هستن این هست، خروجی اندیشه مادیگرایی فردیت گرایی است.
بله.
و اسلام ما رو به سمت فرهنگ ایثار از خودگذشتگی میخواد جلو ببره. در مادیت گرایی انسان فقط منافع شخصی خودش رو، رفاه شخصی خودش رو، سود شخصی خودش رو ملاک رفتارش قرار میده. اما در اندیشه دینی ما باید نسبت به سرنوشت، نسبت به وضعیت زندگی و نسبت به رفاه افراد دیگر جامعه حس تعهد اجتماعی درمون وجود داشته باشه.
اون خیر و مصلحت عمومی.
بله. ایجاد یک هویت جمعی و رعایت خیر و مصلحت عمومی به تعبیر شما. مثالی که مقام معظم رهبری در تصویر یک جامعه ولایی در کتاب بسیار مهم طرح کلی اندیشه اسلامی میزنن،
بله بله،
این هستش که جامعه ولایی جامعه است که مثل کوهنوردهای در ارتفاعات بلند با بند حمایت به هم متصلن،
بله،
که اگر کسی سقوط کرد بقیه نسبت به او تعهد اجتماعی حس میکنن. این سقوط در شاخصهای اعتقادی میتونه باشه، در شاخصهای رفاهی و معیشتی هم میتونه باشه. ما نمیتونیم نسبت به او بی تفاوت باشیم. خب یکی از جاهایی که فرهنگ عمومی مصرف رو در ما شکل میده توجه به این مفاهیمه. آیا ما باید مصرفمون بر اساس همون اندیشه فردیت گرایی جلو بره و فقط رفاه فردی خودم رو لحاظ کنم، یا وظیفه دارم وقتی به من این گزارش میرسه که در دوردست‌های نسبت به منابع تولید گاز فشار لوله‌ها افت کرده، مردم در سرماهای بسیار جانکاه زندگی هاشون دچار مشکل و ریاضت داره میشه،
اونجایی که پایان خط ظاهرا
پایان خط هست،
بله،
من آیا باید نسبت به اونجا حسی درم ایجاد بشه، تعهدی درم ایجاد بشه یا نه؟ خب اسلام یک شبکه رفتاری است،
بله،
یک سری اعتقادات نمادین درون قلب نیست. این شبکه رفتاری اینجا این اقتضا رو داره که من نسبت به این صحنه بسیار حساس باشم. یعنی اگر حتی رفاه فردی من در اون حالت مطلوبش مثلا این هست که 2-3 درجه کم کنم، اونجا نه خیلی بیشتر، خیلی حساس‌تر،
بله،
که بتوانم این کمبود رو در یک همکاری عمومی پوشش بدم. این جلوه یه جای دیگه خیلی جدی‌تره، اون هم در بحث تولیده. ببینید ما وقتی مصرفمون مصرف بهینه‌ای نباشه و جریان‌های تولیدی دچار مشکل بشن، واحدهای تولیدی در بخش خصوصی بالاخره بر اساس راندمان سوددهی برنامه ریزی میشن، و اگر راندمان سوددهی مناسب نباشد ممکن است صاحب یک کاری به این فکر بیفته که نیروهای خودش رو تعدیل کنه. یعنی امتداد مصرف بی‌ضابطه من ممکن است به بیکار شدن یک کارگر ایرانی، به خالی شدن سفره یک خانواده ایرانی بیانجامد. خب من آیا میتوانم نسبت به این موضوع بی تفاوت باشم؟ آیا اون شبکه معارف دینی من دستوری در این ناحیه برای من نداره؟ به نظر میرسه ما اینجا خیلی باید رفتارمون عمیق‌تر، جدی‌تر و مبتنی بر معارفمون باشه و حتی دنیا باید الهام بخشی رفتار رو از ما در این مسئله یاد بگیره. چیزی که ما شاید در عرصه‌هایی مثل کرونا دیدیم.
بله بله.
آقا فرمودن کرونا آزمایش ملت‌ها بود،
بله،
و نوع مدیریت ما در کرونا حجب تمدن غرب بود. چرا؟ چون این قوای مردمی آمد کمک حاکمیت کرد، خلل‌ها رو پوشش داد. اینجا اون چیزیست که به نظر میرسه ما در مصرف خیلی باید بهش دقت بکنیم.
انشاءالله. سپاسگزاری میکنم از توضیحات بسیار خوب شما، هم در این برنامه و هم در 2 برنامه گذشته که ما در مورد مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز در فصل سرما و تأثیری که میتواند در تحقق شعار سال داشته باشه بهره‌مند شدیم. از صحبت‌های کارشناسی شما جناب آقای امیری طیبی از شما خداحافظی میکنم و همچنین از همه شما شنوندگان محترم و خوب رادیو معارف که شنونده برنامه به احترام ایران بودید، از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
کهندیارا چه باشکوهی، چه بیم طوفان که همچو کوهی، سرای دین وادی یقینی، نشان فردوس در زمینی،
نشان فردوس در زمینی،
دیار مهری سرای ایمان، صلابت جاودان ایران، ایران. تو دشت گلگون لاله هایی، تو دشت گلگون لاله هایی، ادامه شور نینوایی، تو وارثی رایت ولا را، پیام سالار کربلا را، پیام سالار کربلا را. یگانه در وحدت و بصیرت، ولی شناسان این ولایت، به عاشقی شاهر در جهانند، به راحت از جان گذشتگانم، به راحت از جان گذشتگانم.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 376 با اشاره به عاقبت حق و باطل می‌فرمایند: حق سنگین اما گواراست و باطل سبک اما بلاخیز و مرگاور است. در این مجال نخستین بخش سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 376 قال علیه السلام: ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف و بی. در برنامه امروز دو حکمت رو خدمت شما عرض می‌کنیم، حکمت 376 و 377. در حکمت اول دعوت هست به همراهی با حق و ترک باطل. حق و باطل همیشه بودند و هر کدام هم طرفدارانی داشتند، و اگر طرفداران حق کم بوده به دلیل آن است که حق گرایی در لفظ و گفتار آسانه، اما در عمل و پذیرش و زیر بار حق رفتن سخت و سنگینه. مثل عدالت میمونه که عدالت کلمه شیرین، ولی حقیقت آن برای خیلی ها در مرحله پیاده شدن تلخه. حضرت برای حق و باطل مثالی میزنند و وصفی میآورند که در خور دقت و تأمل. میفرمایند که حق، ان الحق ثقیل مریع، حق سنگین هست و گوارا. مثل دوای تلخی که بیمار میخوره در کام او تلخه و خوردن داروی تلخ دشواره، ولی پیامد آن چون شفا و بهبودی هست گواراست. البته این برای افرادی که عاقل و فهمیده و دوراندیش باشند، نه جاهلانی که از حق گریزان هستند و بیمارانی که از دوا هرچند تلخ باشه فرار میکنند. به قول صائب: از خود نشناسان مطلب دیده حق بین، حق را چه شناسند ز خود بی خبری چند. اما باطل ظاهرش و اولش خفیف و سبکه، ولی وبی هست. وبی از ریشه وبا، وبا آدم رو میکشه. باطل هم وبی هست، یعنی مهلکه، وباخیزه. لذت گذرای باطلگرایی عاقبتی زیانبار و هلاکتبار داره. از نگاه دیگر میتوان اینطور مسئله رو بیان کرد که آنچه که حق، مثل خداپرستی، مثل اخلاص، عدالت، انجام وظایف دینی، بندگی خدا، گرچه سختی ها و سنگینی هایی داره، ولی عاقبتش اجر الهی است و سعادت اخروی و آسودگی ابدی در قیامت. پس عاقلانه اینه که سختی ها و سنگینی های حق رو تحمل کنیم به خاطر فرجام نیک و گوارا و دلنشین حقیقت گرایی، و باطل اگرچه خفیف و سبک هست و راحت و جاذبه داره و مثل یک راه سرازیر هست نه سربالا، و معمولا افراد متمایل به سمت و سوی سبکی و بی تکلیفی و بی مسئولیتی هستند، ولی عاقبت آن هلاکت باره و باطل دنیا آخرت افراد رو تباه می سازه. در محاسبات فرجام حق و باطل، عاقل کسی است که جبهه و جهت حق رو بپذیره و اهل حق باشه، جبهه‌ای که خدا و همه پیامبران و انبیا و اولیا در اون قرار دارند. ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبی.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سال آگه ز اسرار دل ما.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 377 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به دو نکته مهم به همگان هشدار میدن و میفرمایند بهترین افراد این امت را از عذاب الهی ایمن ندانید، زیرا خداوند میفرماید جز زیانکاران هیچ کس در برابر مجازات الهی احساس امنیت نمی کند. ممکن است یک روز لغزشی پیدا کند و در صف بدکاران قرار گیرد و برای بدترین افراد این امت نباید از رحمت خدا مایوس شوید، زیرا خداوند می‌فرماید از رحمت خدا جز کافران مایوس نمی‌شوند. دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
در حکمت بعد، حکمت 377، درباره دو خصلت نکوهیده بیان میکنه حضرت، یکی ایمنی از کیفر الهی، یکی یأس از رحمت الهی. قال علیه السلام لا تأمنن علی خیر هذه الامه عذاب الله، لقوله تعالی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله، لقوله تعالی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما چه قضاوتی درباره اشخاص داریم؟ بعضی رو اهل نجات میدونیم، بعضی رو اهل هلاکت و جهنم میدونیم، ولی مبنای این قضاوت ما از کجاست؟ بر اساس عمل کردشون. بر این اساس عده‌ای بهشتیان و عده‌ای جهنمی. ولی آیا ما میتونیم با قاطعیت بگیم و قضاوت کنیم درباره اشخاص؟ مگر ما از همه اعمال افراد با خبریم؟ مگر حالات درونی و امور پنهان و نیتها و آخر و عاقبت اشخاص رو میدونیم؟ با این حساب قضاوت قطعی کردن دشواره، هم درباره خوبان هم درباره بدان. خود افراد خوب و بد هم نباید دچار غرور بشند و نه دچار یأس و ناامیدی. حضرت می‌فرماید لا تأمنن علی خیر هذه الامه عذاب الله، بر کسانی از این امت که خوب هستند خیلی ایمن و خاطر جمع از عذاب الهی نشید. به چه دلیل؟ مستند می‌کنه به آیه قرآن. طبق آیه قرآن، آیه‌ای که درباره اقوام گذشته است، ولی حضرت امیر اون رو مبنای سخن درباره هر شخص یا گروه قرار داده، آیه 99 سوره اعراف. قبلش اینه که آیا مردم آبادی ها که اهل کفر و فساد و گناه هستند ایمن از این هستند که عذاب ما سراغشون نیاد، در حالی که شب در خوابن یا روز در حالی که اهل بازی و سرگرمیند از بحث و عذاب ما ایمن هستند که ناگهان بر سر اونها فرود بیاد و اونها رو بگیره. افامنوا مکر الله، آیا از مکر الهی ایمنن؟ فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، جز گروه خسارت زده و زیانکار از مکر الهی ایمن نیستن. پس خوبان هم خیلی نباید خاطرشون جمع باشه، چون ممکنه به خاطر بعضی از اعمال گرفتار بد عاقبتی بشن. این خاطر جمعی درست نیست. یک وقت عذاب الهی آدمی رو و یک امت رو غافلگیر میکنه. کسانی هم که بدان این امت هستن کار رو تمام شده ندونن و دوزخ رو سرنوشت محتوم خود ندونن. پس رحمت خدا کجا رفته؟ اگر توبه کنند و برگردند، صالح بشن، اصلاح و جبران کنند، خدا هم برخورد کریمانه داره و میذره. صائب به گناه دو جهان از کرم او مایوس نگردی که خداوند کریم است. یأس از رحمت الهی گناهه. ایمنی از مکر و عذاب الهی هم گناهه. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. این آیه که در اینجا حضرت بهش استناد میکنن، آیه 87 سوره مبارکه یوسف. چرا در رحمت الهی شک بکنیم؟ این در رحمت رو برای خودمون بسته ببینیم. بدان هم باید امیدوار باشن که در سایه توبه نجات یابند، چون که این راه به روی انسان باز هست. چون که نومیدی از در امید کفر محض است و مایه ذلت. پس اگر خوبیم مغرور نشیم و اگر بدیم مایوس نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بی نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی، یا علی، علی، یا علی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
همون قضا انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
میآید از عرش بری آوای او همسای دیو.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی، زندگی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
رادیو معارف. به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. وقت شما بخیر. آرزوی سلامتی میکنیم برای یکایی که شما و دعوت میکنیم با برنامه زمزم احکام همراه باشید. مباحث ما در ابتدا اختصاص داره به صحبت‌های جناب استاد وحیدپور در پاسخ به سوال‌هایی که درباره احکام جوانان خدمت ایشون گفته میشه. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمتتون.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. در خصوص احکام جوانان بعد از این که بحث اشتغال رو شما آداب و دستورات چه گفتید، مورد دیگه‌ای که خیلی لازم بود احکام و آداب دین مبین اسلام دربارش توضیح داده بشه بحث محل زندگی، یعنی همون اسکان، مسکن جوانها. حالا این مسکن برای همه هست، منتها جوانها چون زندگیشون شروع میکنن که از دغدغه هاشون هست، شما این آداب رو با این رویکرد دارید میگید که انشالله مورد توجه باشه و قطعا توجه به این آداب و دستورات نورانی برکات زیادی در زندگی ما داره. در فرصت قبل روی بعضی از روایاتی که در این خصوص وارد شده بود و آداب و دستورات خیلی خوبی داشت شما دست گذاشتید و نکات خوبی رو استخراج کردید و به شنوندگانمون گفتید. در این برنامه هم می‌خوایم از دیگر آداب و دستوراتی که در این خصوص هست، به هر حال یک مسکن خوب از نظر دین مبین اسلام، علاوه بر اون که حالا تکلیف هست برای مرد خانه که در این خصوص اقدام بکنه و سرپناه مناسب رو تعیین بکنه، چه خصوصیات و ویژگی‌هایی از نظر آداب و احکام نورانی دین مبین اسلام باید داشته باشه؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و تحیت دارم. یکی از نکاتی که در روایات ما به چشم میخوره و از نکات جالبه و رعایتش در بحث مسکن بسیار بسیار لازمه و شایسته است، این نکته است که انسان دوچار افراط و تفریط نشه. بعضی هستن که مرتب در پی تغییر خانه و ساخت و ساز هستن. حالا یک کسی شغلش اینه، یعنی به اصطلاح ما بهش میگیم بساز بفروش. بعضی ها نه، شغلشون این نیست ولی دائم میخوان خانه تعویض بکنن، دائم میخواد خونه بسازه بنشینه دوباره، نه اینجا مورد سلیقش نیست دوباره میخواد عوض کنه. ببینید عجیبه و جالبه که همینا رو هم روایات ما بهش اشاره کردن، یعنی براش آداب آوردن، براش احکام آوردن. از این کار نهی شده. نیاز انسان به مسکن به خاطر این است که آسایش و آرامش داشته باشه و در مسیر سعادت و کمال ازش استفاده بکنه. خب لوازمش چیه؟ لوازمش این است که اون امکاناتی که در هر عصری در هر زمانی رایجه، مثلا این منزل فرض بفرمایید که میخواد ضد زلزله باشه، مقاوم باشه، بله لازمه، واقعا نگاه اسلام همینه. این منزل نیاز به گرمایش و سرمایش داره، بله خیلی خوبه، و مناسب هر زمانی باشه، همین مقدار خوبه. حالا اگر کسی